اهل فقه سیاسی، جلسه 16، چهارشنبه 29 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين ومن امور الناس اجمعين. خیلی سوال رسیده در این چند وقت، باید جواب داد. بحث حساسی داره میشه. میخواید من این فراز بحث رو تمام کنم، سوالات رو جواب بدم؟ برخی از محترمین از شما هم سوالشون رو فرستاده بودن از طریق ایتا. من گذاشته بودم که مثلا امشب دیشب نگاه کنم و امروز جواب بدم، پاک شده. حالا اگر دوستمون سوالاتشون جز همین سوالاتی بوده که رسیده، پس دیگران سوال کردن و الا باز بپرسن. ظاهراً با اینکه معروفه که ایتا زودی پاک نمیکنه مطالب رو، ولی ظاهراً اینجوریه، حوصله‌اش کم شده اونم پاک میکنه. اگر دوستان مثلا سوالی راجع به فقه سیاسی دارن، میتونن بذارن همون شب قبل بحث رو یادداشت کنن، بعد بفرستن که به این سرنوشت دچار نشه. آقا مرتضای ما، حالا اسمیشون اینجور زده، چند تا سوال فرستاده بود، ولی خب سوالات پاک شده بود. شاید که دوتاش من یادداشت کنم، بقیه گذاشتم بعد که از بین رفته. به هر حال ببینید، ما قصه‌مون پیشبینی نمی کردیم اینقدر طولانی بشه، ولی شد. تحت عنوان مبهمات بحث، امور جانبی بحث، یکی از بحث‌ها این بود که ملاک اعتبار رأی اکثریت چیه، مبناش چیه، دلیلش چیه. البته برای ما که فقیهانه میخوایم بررسی کنیم، دلیل مهمه، این رو توجه داشته باشید، ولی مبنا هم گاهی بدونیم چیه مؤثره در فهم دلیله، این رو توجه داشته باشید. معمولا در حقوق موضوع همون که مبناست دلیلم هست، همون که منات حکمه، مصلحته، دلیلم به حساب میاد. ولی خب ما در فقه با دو تا پدیده مواجهیم: مبنای حکم که گاهی میگن حکمت، و دلیل حکم. ولی به هر صورت توجه فقیه به هر دو عنصر لازمه، به شرطی که منضبط باشه. البته به شما بگم، جاهایی که پای عقل میاد تو کار و ادراک عقل، دیگه مبنا دلیلم میشه. این جالبه، توجه کردید انشاءالله، اینا رو من نباید زیاد معطل بشم. در احکام عقلی همونی که منات حکم موضوع هم هست، ولی ما اشکال داریم به گاهی برخی از گفته ها که شما میاد یه بحث رو عقلیش میکنید، ولی بعد رو اون وای نمیسید، میاد میگید خیار قبل ما نداریم، اونی که داریم تو معامله هیچ کس نباید به دیگری ضرر بزنه. اگر ضرر زد، اونی که ضرر بهش خورده حق فصل داره، و الا چیزی به نام قبن و خیار قبن نداریم. خب اگر حکم اینطوریست که طبیعتا عقلی هم میشه، چون ضرر موجب زمان باشه، قبل از اینکه شرعی باشه عقلیه، خب پس دیگه دنبال کلمه نرید، حساب رو خود ضرر باز کنید. حالا این پرانتز شد، ولی اصل مطلب که در احکام عقلی آنچه مصلحت و منات حکم موضوع هم هست بحثی درش نیست و چقدر اثر داره اگر فقیه به این نکته توجه کنه در استنباط. و چون فقه سیاسی، مسائل فقه سیاسی اجتماعی بسیارش از این قبیله، مبنا و دلیل به هم میرسن، ولی خب گاهی وقتا از هم جدا میشن. و ما عرض کردم برامون دلیل مهمه، در احکام عقلی هم چون مبنا میشه دلیل، باز رو دلیل کار داریم. خب ما دلیل رو گفتیم قبلا، یادتون باشه مفصل گفتیم، میخواد اصل تسلط رو بیارید، میخواد اون روایاتی که قبلا داشتیم و همه رو میگفتیم این در حد اقتضا خوبه، فقط باید ببینیم مانعی داره یا نه، که مانع هم پیدا نشد. میخوام برگردونم شما رو به بحثای گذشته. مبنا هم که توضیح دادیم، مطالعه کردید انشاءالله. فقط یه کلام مونده از این شماره 8 که باید بگیم، بعد سوالا رو جواب بدیم. اگر وقت کردیم میریم مطلب 9 رو میگیم. اگر عنوان برگر رو نگاه کنید، صفحه 108، من نوشتم لزوم پرهیز از برخی استدلال های ناموجه. یعنی چه؟ یعنی ببینید، همانطور که اندیشه نسب گاهی حرف های ناسهی در اطرافش زده شده، اندیشه انتخابات، رأی مردم، اینم حرفای ناموجه در اطرافش زده شده، با اینکه اصل اندیشه قابل دفاعه، البته با همون دوگانه‌ای که ما درست کردیم، دوگانه انتخاب مردم و نظارت فقیه، با همون توضیحات که دادیم. اما اخیراً یه نوشته‌ای دست من رسید از برخی از اساتید مورد توجه، دیدم برای اثبات مشروعیت رأی مردم استدلال‌هایی شده که به گمان ما اون استدلال‌ها تمام نیست، عقیمه، ناموجهه، مصادره به مطلوبه، از امکان طرف به وقوع رسیده. خب میدونی اینا مشکلات استدلاله، استدلال مصادره توش باشه، ولو مصادره پنهان. خیلی از استدلال ها اینجوری، استدلال از امکان استنتاج وقوع بکنه، که حالا توضیح میدم. این استاد به یکی از آیاتی که برای مشروعیت انتخابات استدلال کرده، این کریمه هست: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. بعد اینجوری گفته شده: حکومت از بارزترین مصادیق امانت است و تعیین حاکم به عنوان رهبر یا رئیس دولت یا هر عنوان دیگر امانت است که باید به اهلش سپرده شود و این در اصل غیبت راهی جز انتخابات ندارد پس انتخابات میشه مشروع. مشروع هم که ایشون میگه، بعد میخواد بگه واجبم هست که مردم شرکت کنن، حق نیست، تکلیفه، یا بگو حقیست که تکلیف رو سرشه، حالا حرفایی که زده شده. خب ببینید، این استدلال اگر بیدی به طرفداران اندیشه نسب، میگن امانت باید رد بشه، اما وقتی که طرف امانتدار باشه، من تا امانت دار نباشم موظفم به رد امانت؟ سوال. چیزی پیش من نیست تا بخوام رد کنم. تعیین سرنوشت من به من واگذار نشده، به من امانت داده نشده که من رد کنم به شخص صالح. در این استدلال توجه نشده که قائل به اندیشه نص میگه ادای امانت در قالب تکلیف به رد امانت بر بنیان امانت دار بودن است و مردم تنها در فرض اندیشه اختیار و انتخاب امانت دار تعیین حاکم و سرنوشت خیشن. و اون آقا میگه نه، اندیشه نص رد میکنه که مردم امانت دار باشن. مگه نگفتم؟ مگه ننوشتم؟ حالا شما بگو این اشتباه است. بسیار خوب، ما هم دفاع نمی کنیم، ولی تا این تمام نشه که این استدلال نمیشه که. بس نگیم استدلال به قرآن، یک آیه امانت به همین مقدارم که گفتم ختمش کنیم. آیه مصادره است، یعنی شما مسلم گرفتی که مردم امانت دارند برای تعیین سرنوشت خود. این باید از خارج ثابت بشه. اندیشه نص میگه این در کلام شیعه همچون قرص و محکم هم میگن اونا، با شک و تردید ابراز نمی کنن. حالا مهم نیست با شک بکنن یا نکنن، به هر حال همین این استدلال متمم میخواد و تا این متمم نباشه هیچ رو حواست. مثلا این یک استدلال. باز استدلال کردن به کریمه 11 از سوره مبارکه رعد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. من عرض میکنم، خب معمولا تلقی معروف از این آیه اینه که مردم تا نخواند، تا تکان نخورن، خداوند هم براشون کاری نمیکنه. البته همه کارا دست خداست، اما باید ملتی بخواد، بخواد آزاد باشه، بخواد صالح باشه تا خداوندم کمک کنه. البته خداوند برای همگان اصل آماده میکنه، بستر رو پهن میکنه. این یه چیزی فراتر از پهن کردن بستره. یا برعکسش، گاهی وقتا جمعیتی هلاک میشن، دارن در رفاه زندگی میکنن، دودمانشون هوا میره که آیه به اینم میخوره، چون خودشون خواستن اینجوری. خب در این استدلال گفته شده که این جمله فکر نکنید خبر در مقام خبره ها، باور کنید خبر در مقام انشاست. یعنی مردم باید تغییر بدید خودتون رو، انشا. خب تغییر بدن خودشون رو یعنی لباسشون رو بتکنن و یعنی تو انتخابات شرکت کنن، ولذا حتی وجوب شرکت در انتخاب هم از این کریمه میخواد برداشت بشه. این خبر در مقام انشاست. خب ما حق داریم سوال کنیم که به چه دلیل؟ امکان این که جمله خبر در مقام انشا باشه داریم؟ یعید و سلات، یعید و سلاتهو. تو فارسی هم میگیم شما میایی، یعنی بیا. اما امکان که دلیل بر وقوع نیست. یک دو سه شاهد بیارید که این آیه انشاست و میخواد بگه مردم با شرکت در انتخابات سرنوشتتون رو عوض کنید. غیرو سرنوشتکم. خب این استدلال این مشکل رو داره. خب بعضی استدلال‌های دیگه هم شده که من همینقدر کافیه. ببینید خواستم اینو بگم که در راستای اثبات اندیشه انتخاب در مقابل نظم حرفایی زده میشه، گفتهایی میشه که گاهی ضعف داره، ضعف اساسی داره، و خب یه مقداری اندیشه میره تو محاق. وقتی بد دفاع بشه، درست بیان نشه، مشکل ایجاد میکنه. یعنی اینطور نیست که فقط این استدلال ها اثبات نمیکنه، گاهی از اون طرف مسئله رو در ضیق و شداد قرار میده برای کسانی که خب نمیخوان قبول کنن. آقا بحث ما تحت عنوان شماره 8 تمام شد. بحث بعدی ما شماره 9 در برگه جدید عنوانش هست 9 ماهیت شناسی رأی مردم و آثار آن. خب حالا ما رأی مردم رو قبول کردیم و اصلا گفتیم مشروعیت حکومت بر مردم نسبت به شؤونی که مردم بهشون مربوط میشه، شؤونشونه، به رأی مردمه، بر اساس مشروعیت رأی مردم. اینم به شما بگم، بعضی وقتها اصطلاح مشروعیت در فقه سیاسی و حقوق سیاسی یعنی اینکه حکومت مورد قبول مردم باشه. ما اینجور اصطلاح نداریم اینجا. ما وقتی میگیم مشروعیت یعنی شرعیت، شرعیت بخشی به حکومت، به حکومت بر مردم در شؤون مرتبط با اونها، که حاصل تحقیقم این شد دیگه. بلا اگر میگفتیم رأی مردم هیچ چیزی برای این که تو دهان دنیا بذاریم و نگن شما حکومتتون استبداد، مردم نقشی ندارن، و الا مردم تسلطی ندارن، خب این میشه اندیشه نسب. ما قبولش بنا شد اینو نپذیریم. خب حالا بر اساس شرعیت بخشی به حکومت بر مردم نسبت به شؤونشون با رأی مردم، سوال میشه ماهیت این رأی چیه، آثارش چیه. بپذیرید که بحث مهمی خواهد بود در ادامه کار، ولی چون من قول دادم برخی اشکالات رو جواب بدم، نگرانم نباشید، خود این اشکالات نکات مبهمی رو روشن میکنه. شما به عنوان اشکال و جواب نگاه نکنه، چون این نگاه باشه میشه تو درسمون فرعی، به عنوانی که متمم باشه دیگه فرعی نیست. جالب اینه که بعضی از این اشکالات رو من تو خود درس آوردم یا میارم، لذا اونا رو جواب نمیدم. اگر دیدید مثلا بعضی از اشکالاتتون الان مطرح نشد، نگید فلانی توجه نکرد، یادش رفت، یا چی یا چی، نه، اینا رو آوردیم جز خود بحث. حالا اونایی که الان نمیاریم یا آینده میاریم، من سری میخونم جواب میدم. یکی از آقایون سوال کردن که شما که میگید اکثریت، کدام اکثریت؟ اکثریت ایمانی یا جغرافیایی؟ آیا کسانی که تابعیت ایمانی دارن یا تابعیت ملی دارن؟ این انشاءالله بحث بعدمونه. مراد از اکثریت، اکثریت جغرافیایی، یعنی وقتی میگیم اکثر مردم ایران رأی بدن، یعنی مردم ایران. خب الان هم همینه دیگه، چیز که اصلا نه امکان داره نه عملیه، برای چی بگیم مردم عراق رأی میدن برای جمهور ما، یا ما رأی میدیم به نخست وزیر اونا برای جمهور اونا، و هاکذا. پس جواب اینه اکثریت جغرافیا مرده و صرف. در همین راستا گفتن که حیطه حکرانی حکومت اسلامی مرز جغرافیایی یا مرز اعتقادی جغرافیایی، که باید به بحثش برسیم. بعد پیشنهاد کردن که یه بحثی با راجع به بیعت بشه، که این بحث رو من یه مقدار زیاد آدرس میدم، شما از اون آدرس پیدا کنید از کتاب خود ما، و البته تو بحث بعدیمون بحث نهم اشاراتی میشه. اگر مثلا کافی بود که کافی بود، اگر نبود روزهای آینده میپرسید و ما هم جواب میدیم. خب سوال کردن که اگر از نصوص تایید جماعت استفاده اعتبار اکثریت بکنیم، اگر از نصوص تایید جماعت که مثلا الزمو از سواد الاعظم لازم می آید شامل خودشان نشود، چون زمان پیغمبر و امام وارد شده که قطعا نظر امامه این است که رأی مردم مشروعیت ساز نبوده است. خب این در حدی که من جواب شما رو بدم. ببینید، اولا ما فقط از نصوص تایید جماعت استفاده نکردیم، حالا اینم در کنار، خواستید استفاده کنید نخواستید، ما بیشتر رو اصل تسلط. اگر از من بپرسید دلیل اصلی شما، گرانگاه شما چیه، میگم تسلط. چند وقت پیش یک کلیپی از مرحوم آقای بهشتی منتشر شده بود، هی من میگشتم، چون ایشون هی داره دفاع میکنه از انتخابات، لزوم انتخابات، مقابل برخی از اندیشه هایی که در مجلس خبرگان بود، در همون مجلس قانون اساسی بود، تصویب قانون اساسی، میگم نه ایشون قرار پیدا نمیکنه. یه مطالبی که مثلا حوزه سنتی ما اینا رو استحسان میدونه، خب شما رو قاعده تناسب کن، قاعده که معید به نص، معید به عقل تا آخر. پس ما فقط جماعت نیست، ضمن این که قطعا نظر امامی اینه، شما درس ما رو بودید یا نبودید؟ اگر بوده چرا میگید قطعا نظر امامی اینه که زمان حضرات معصوم رأی مردم هیچ، در شؤون خودشون هم هیچ بوده و روایات هم که داریم همه از باب جدل، اینا خب همچون قطعی هم نیست. ما بحث کردیم، ما گفتیم زمان ائمه علیهم السلام رو نمیخوایم وارد بشیم، و اینم توجه داشته باشید که ممکنه یک روایتی در زمان صدورش یک کار بس داشته باشه، در زمان غیبت یک کار بس. وقتی اصل حضور، کار بس مصلحت داشته باشه که الزو اسواد اعظم، متفرق نشید. وقتی زمان غیبت، کار بس مشروعیت داشته باشه، هیچ اشکالم نداره. پس سه تا جواب شد. ما فقط از این نصوص استفاده نمی کنیم. یک، این که قطعا امامیه در عصر حضور اینو میگه، این ثابت نیست. دو، این که ممکنه یک دلیلی کاربسته متفاوت به اعتبار اقتضای شرایط داشته باشه. اینو دقت کنید، این اولین باره که پیش اومده من دارم عرض میکنم. حالا یه زمانی ممکنه این رو بیشتر بستش بدیم و توضیح بدیم. نوشتن که اگر پیامبر فرمودن انتم اعلم به امور دنیا کم، پس چرا امام علی رو نسب کردن؟ نمیتوان امر حکومت را یکسر امر الله دانست. متصور است که شارع امری جعل کنه، اجرای آنها را بخواهد، ولی بستر آن را که حاکم حکومت است به رأی مردم واگذار کند. مگر اینها واجبات مشروط هستند؟ راجع به اون بحث انتم اعلم به امور دنیا کن بگم به شما، آیا این مطلب ثابته، این روایت ثابته یا نه؟ میدونید که ما در فقه عرف مفصل بحث کردیم و مناقشه کردیم، مثلا با اون مقدماتی که میگن که با شأن پیغمبر نمیسازه. ولی به هر صورت اصل این مطلب که خود پیامبران، خود ائمه، خود پیامبر تو کارهای مردم دخالت نمی کردن و چی نداشته دخالت کنن، بحثی نیست. در مورد نسب حضرت امیر، به هر حال امامت انتصابیه، اینجی جز باورهای شیعه است، این که دیگه کسی شک نمی کنه و تنها از عهده خدا و پیغمبر برمیاد. اما این ربطی نداره که در عصر غیبت بخوان برای کار اجراییشون، بحث نظارت نیست. اون نظارت که گفتیم ممکنه انتخابات صنفی باشه که بحثاش گذشت، ربطی نداره که بگیم که چرا امام علی رو نسب کردن، برای امامت انتصابی بوده. بقیه مطالب هم ما قبلا پاسخ دادیم. البته این سوال چون از خیلی وقت پیش بوده، من یادداشت کردم، شاید دوستانم قانع شده باشن با اون توضیحاتی که هست. مردم شأن دارن، باید به رأی مردم گذاشت. ربطی به واجبات مشروط هم نداره. یه اصطلاح چه ربطی اینجا داره؟ بزرگواری که اینو مطرح میکردید، مگه اینا واجبات مشروط هم؟ یعنی چه؟ شؤون مردمه، مردم باید رأی بدن به کسی، حالا ماهیتش بیعت، وکالت، هرچه هست، اون آقام کارشون رو به نحو احسن انجام بده، چارچوب کلی هم ولی فقیه نظارت بکنه. خب یه بحث دیگه ای چند تا از دوستان دارن مطرح میکنن، دقت کنید، گفتم اینا به عنوان سوال و جواب در نظر نگیرید. ببینید، گاهی بعضی ها میگن که ما بین حکومت مشروع و حاکم مشروع جدا کنیم. آیا می توان در بحث حکومت اسلامی بین حاکم و حکومت فرق بگذاریم؟ بگیم که مردم نقشی در انتخاب حاکم ندارند، اما در حکومت دارند. با اجبار حکومت نامشروع میشه نه حاکم. مثلا امیرالمومنین علیه السلام چیزی رو تحمیل کنن با اقلیت، خود حضرت مشروعه لیکن کار نامشروعه. من دوستان با یه نگاه فقهی انضباط فقهی نمیفهمم، چون اینا ببینید با هم تلازم داره. یعنی نمیتونه بگیم حاکم مشروعه اما کارهاش نامشروعه. یعنی چه؟ حاکم وقتی مشروع شد، بله حاکمی میتونه مشروع باشه ولی نامشروع عمل کنه، ولی تو اون نامشروع دیگه حکومت نداره. مثلا اشتباه کنه، به گمان ما اشتباه بکنه و کارش بشه نامشروع، یا مردم رأی بدن به یه نفر، خب نتونه اداره بکنه. دوری که مردم هم اینجوری رأی نداده که هر کار دلش مخواد بکنه خراب کنه. خب این دیگه اون وکالتی که دادن، ولایتی که هست، حالا به معنای همون مراقبت محافظت، از بین میره. اما این دیگه تو این قسمت مشروع نیست. رو این کیس به نظرم فکر نکنید. این بحث جدا کردن حاکم از محکوم، دیدم چند نفرم ظاهرن بعید یک نفر پشت صحنه باشه این مطلب رو دارن. من فقط ممکنه بعدن اگر فراموش نکنم در حد یه تذکر بدم که این گسست گسست مبناداری نیست. گفتن که بله، آیا برخلاف رأی اکثریت میتوان اجرای احکام و شاعر را تحمیل کرد؟ بین مستحب و غیر مستحب فرقه؟ شما مثال اذان زدید. در اسلام حوزه الزام کجاست؟ چه اقلیت چه اکثریت؟ انشاءالله که سوال شما خیلی وقت قبله درست من بهم رسیده باشه. باز همینجا نوشتن که در مورد مسائل و احکام و شعار الهی انتخابات معنا ندارد و رأی‌گیری به امور خود مردم مرتبط است. خب این که چیزی از قول من نقل کردید. ببینید این که برخلاف رأی اکثریت میشه احکام رو اجرا کرد یا نه، یا مثلا بگیم که واجبات رو ازش عبور نکنیم ولی مستحبات رو مثلا عبور کنیم، مثلا روش اصرار نکنیم. ببینید اینا دیگه به صحن اجرا مربوط میشه. مثلا ما اجرای حدود رو از شؤون مردم ندانستیم. بحث حجاب رو که طرف میخواد بیاد وارد حریم اجتماعی بشه از شؤون مردم ندانستیم. حالا اگر حاکمیت مستندن به قرآن و ادله بخواد بگه باید حجاب باشه، خب این از اختیارات حاکمیت میتونه. اینجا نکته ای که هست اینه که بعضی وقتا شرایط آماده نیست، حالا یا شرایط کشور یا شرایط دنیا، و اصلا اصرار حاکمیت زدگی میاره. یخرج الناس من دین الله افواجا، اونا دیگه بحثای اجراییه، ما داریم بحثای تئوریک و نظری رو میکنیم. اما حالا در صحنه اجرا که قابل انضباط هم نیست، اونا بحث خودشو داره. بله بعضی جاها الان در خود جمهوری اسلامی مگر همه احکام رو که حالا چه رو مطابق اندیشه نسب چه روی اندیشه دوقلوی ما مگر اجرا کردن؟ اصلا بعضیاش حالا شرعیتش محله بس، اصلا شرعیت هم تمام بشه. پس اینا رو باید گذاشت به اجرا. یا مثلا بعضی وقتا یه مستحبه چون شعاره، مثل اذان، اینطور نیست که رأی گیری بشه که مثلا اذان گفته بشه یا نه، ولی اون چی مسلمه مزاحمت های مشمئز کننده اصلا درست نیست. اما اگر نه میخواد یه اذانی گفته بشه تمام. خب این دیگه یه مراسمی هست باید بدون مزاحمت برگزار بشه، تمام. اینا دیگه بحثایی است که مربوط به حاکمیت. خب اینم از این. اگر آخرش هم من بخونم، آیا معصومین علیه السلام 14 معصوم در جایی با زور کاری رو پیش بردند، یعنی مبارزه عملی، یا صرف مبارزه فکری داشتند؟ اگر نکرده اند، آیا چون مصلحت نبوده که کار به زور بکنن، یا تکلیفی نداشتن؟ ترک فعل معصوم چه دلالتی داره؟ برخی میگوین نمیخواستن انجام بدن، نهی که نمیتوانستن. من فکر کنم این سوال رو شما از یک متخصص تاریخ سوال کنید، شاید مثلا اولویت باشه. نمیخوام بگم بنده مثلا ما خبر نداریم، ولی سوال بیشتر تاریخیه. سعی کنید سوالات فقهی از که مربوط به فقه میشه بپرسید. ببینید اون چه من در این حد میتونم بگم، ترک فعل معصوم، حالا از اینجا بگم، میتونه لوجوهن باشه. یک، مثلا اجرای حد یا تعزیر برای هر گناه. مثال فقهیش بزنم، لکل ذنبن تعزیر. برخی میگن این لکل ذنبن تعزیر نه زمان پیغمبر عمل شده، نه زمان حضرت امیر، نه امام حسن، حالا بقیه هم که حکومت نداشتن. خب این ممکنه به خاطر مصلحت نبوده، یا اصلا اصل قضیه مشکوکه. کی گفته لکل ذنبن تعزیر؟ که بحث قشنگی هم هست. قاعدتا پایان‌نامه شده، کتاب هست، ولی خب اگر کسی این رو برداره با نگاه فقه سیاسی که دیگه تکرارم نشه، تصویبم بشه، بحث قشنگیه خود این مسئله. ولی به هر صورت ترک فعل معصوم میتونه لوجوهن باشه. آیا مبارزه فکری داشتن؟ ائمه ما خیلی کار کردن، فقط تئوری پرداز نبودن. این جریان وکالتی که راه انداختن، مخصوصا از زمان امام کاظم به بعد، جریان وکالت، جریان سفارت، اینا حرکات عملیه. حالا شما میگید مبارزه، حرکات عملیه. اصلا این حساسیتی که خبیثان بنی العباس، بنی امیه، بنی مروان داشتن، بیشتر میاد به نظر که گرچه اینا خباثت اصلا از نور تنفر داشتن، ولی بیشتر همین جهات عمل کرده اینها بوده. برای چی امام کاظم باید زندان باشن؟ برای کی ائمه ما باید یکی پس از دیگری با سرعت به شهادت برسن؟ مبارزه عملی داشتن، متا در حد معقول. انشاءالله که دیگه سوالی باقی نمانده باشه. من عنوان بحث هفته آینده رو گفتم، دوست دارم برگم رو کانال هست، میدونم هست، دیدید، خیلی هم دیدم تا الان، ولی خودتون یه مقدار فکر کنید که حالت پیش فکر براتون حاصل بشه، بعد برگه رو ببینید که انشاءالله هفته آینده با سرعت از این بحث بگذاریم، علارغم اهمیتی که داره. بعد تو این برگه چند تا آدرس ببینید، خیلی خوبه. الحمدلله رب العالمین.